بله بله، این شهادتش اون درجه است که احتمال غفلت بدیم، اما اگر جای احتمال عمد رو بدیم سکوتش ظهور در این داره که نبوده. پس اگر احتمال عمدی باشه شهادت و فرض اینه که صحیح هست. بله، یعنی اصل عدم قرینه یعنی یک اصلی است که بناره بر این میگذاریم که در اون کلام قرینه ای نبوده که طبیعتا راوی نقل نکرده، چون مال جایی است که ما شک داریم که گفته امام یا نه. اون در جایی است که احتمال غفلت رو بدیم. هر کجا احتمال غفلت یا احتمال خطا رو بدیم این اصل عدم غفلت رو ما داریم. بله، یعنی در واقع با سکوت خودش داره شهادت میده که در کلام امام یا در کلام متکلم قرینه متصله ای نبود برخلاف. ما اصل عدم قرینه داریم، اصل عدم غفلت رو داریم. اصل عدم غفلت غیر از اصل عدم قرینه است. اونها میگفتن یک اصل عدم قرینه یک اصل عقلاییه، نه تطبیق اون نبود، خودش اصل مستقلی بود، اصل عدم غفلت نبود. پس مرحوم آیسد اشتباه نشه که اصل عدم قرینه رو قبول کرده، ایشون اصل عدم قرینه رو کلن نفی کرده، گفته در یک مورد ما اصل عدم اینه داریم، غفلت رو داریم. بلکه شهادت و ظهور نیست، چون اگر احتمال داریم، چون ظاهره این نیست که غافل نیست، هر انسانی دچار غفلت میشه. نه ظهور سازه، کلا سکوت خیلی وقتا ظهور داره. مثلا فرض کنید شما یه مطلبی رو که جلو کسی میگید و اون سکوت میکنه، سکوتش ظهور داره در چی؟ در تأیید اون مطلب شما. گاهی این سکوت اجمال داره، سکوت عین لفظه. سکوت گاهی وقتا ظهور داره و گاهی وقتا اجمال داره، و انشالله تو بحث ظهورات میاد. همه ظهورات حجته، نه فقط ظهور الفاظی حجته، ظهور رفتاری، حتی ظهور سکوتی. ظهور سکوتی چیه؟ حجته. میاد میگم الان متعرض میشه، برو متعرض میشه. نه دیگه، اون از باب اصل یک ظهور داری. مثلا اکرم الفقیر، این خدمت شما عرض کنم، اگر اون شهادت سلبی نبود و ما احتمال قرینه رو میدادیم، دیگه ظهور در اطلاق از بین میرفت. منتها اون شهادت سلبی هست، و لذا بعضی ها گفتن اصل عدم غفلت خودش ظهوره. چرا؟ چون غفلت غیر غالب، مغلوب، نادره. ظهور یک کلام و ظهور در یک تکلم اینه که چیه؟ در این تکلمش غافل نیست. حتی عدم غفلت را خواستن بعضی ها برش گردونن به اصالت و ظهور، حجیت ظهور. بله؟ نه، ظهور در رفتاره. یعنی کلن غفلت، همه جا احتمال غفلت و خطا هست، منتها عقلا در تمام روابط اجتماعیشون مواردی رو که خلل از ناحیه غفلت باشه نادیده می انگارن. اصل عدم غفلت اگر خودش ظهور باشه، ظهور رو از بین نمیبره، اما اگر خودش اصل تعبدی و عقلایی باشه، دیگه ظهوری پیدا نمیشه. تبانی بر اساس عمل به یک ظهوره. یه دفعه میگیم این تبانی اصل عدم غفلت یک تعبد، اطارتا میگیم خود این هم عمل به یک ظهوره. آره، یعنی عدم الغفلت یعنی ظاهر این شخص و ظاهر فعل این شخص در عدم غفلته. برای این غلبه افرادی یک ظهوری میده نسبت به گفتار و رفتار این شخص که این در این رفتار رفتار غیر قافلانه است. زن حجت نیست، ظهور حجته. بله، ظهور عبارت از دلالت ظنیه‌ای که دلالت ظنیه رو بهش میگیم ظهور. این دقت کنید، هر تصدیق ظنی رو بهش نمیگن ظهور. یک مثلا من ظنی دارم به عدالت زید، این ظهور نیست، این دلالت ظنی نیست. دلالت ظنی اینه که من از تصدیقی به تصدیقی منتقل بشم، منتها از یک تصدیق ظنی برام یک تصدیق ظنی دیگری پیدا بشه. بله، یعنی شامل این ظهور هم میشه. یعنی اگر گفتیم ظاهر حالش بر عدم غفلته، این ظاهر حجته. اما این غیر از اینه که من ظنم به اینه که مثلا الان اذان گفتم، ظنم به اینه که فلانی مجتهده، ظنم به اینه که فلانی عادله، ظنم به اینه که فلانی فاسقه. مثلا خدمت شما عرض کنم، این امر اول. امر دوم، قرائن تقسیم میشه به قرائن لفظی و قرائن غیر لفظی. قرینه یا لفظی است که خود متکلم تلفظ میکنه، یا غیر لفظی است که یک قسم از این قرائن غیر لفظی و حتی بهش گفته میشه قرائن لبیه، که یک بخش از این قرائن لبیه قرائن ارتکازیه است. یعنی در ذهن سامع یه ارتکازی هست که با توجه به اون ارتکاز وقتی این لفظ رو میشنوه برش انصرافی شکل میگیره و خود لافظ از این ارتکاز مطلعه. مثل این که مولای به خادمش میگه برو گوشت بخر. خب در ذهن خادم از این گوشت چیه؟ مثلا منصرفه به گوسفند، با اینکه گوشت به لحاظ مفهومی اعمه. گوشت گوسفند، گوشت گاو، گوشت شتر، مرغ و غیر زاله اعمه اینا. ولیکن بر اساس یک ارتکازی که در ذهن سامع هست و متکلم از این ارتکاز عالمه، وقتی میگه گوشت بخر، گوشت منصرفه به چیه؟ گوشت گوسفند. اینو بهش میگیم قرینه ارتکازی. لذا متکلم وقتی میگه گوشت بخر، اینجا قرینه وجود داره، منتها قرینه لبیست، ارتکازیست، نه اینکه قرینه لفظیه باشه. یعنی متکلم نگفته گوشت بخر، بعدم گفته اون گوشتی که میخری گوشت گوسفند باشه، اینو نگفته، فقط گفته گوشت بخر. اما یه قرینه ای هست و این قرینه مانع انعقاد اطلاق میشه، دیگه اطلاقی نداره که گوشت غیر گوسفند درم شامل بشه. این مقدارش اشکال نیست. قرینه ارتکازی رو تقسیم کردن به دو قسم، قرینه ارتکازی شخصی و قرینه ارتکازی عام یا عرفی. در قرینه ارتکازی شخصی، این ارتکاز مال این مخاطبه، و الا اگر به مخاطب این دیگه گفته بشه گوشت، ازش اطلاق میفهمن. اما در ذهن این مخاطبه، با توجه به ارتباطی که با مولا داشته، بعد از این هر وقت بهش میگه گوشت، ذهنش منصرف میشه، در ذهنش این گوشت به گوشت گوسفند. این میشه ارتکاز شخصی. بعضی وقتا یه ارتکاز عرفیه، یعنی اختصاصی به این نیست، کما اینکه در مثال گوشت این چنینه. در بین همه مخاطبین آدمها وقتی گوشت گفته میشه، منصرف به گوشت گوسفند. مثلا میپرسه قصاب کجاست، گوشت فروشی کجاست، میگه کجا داری میری، میگه دارم میرم گوشت بخرم. اینها گوشت منصرف به گوشت گوسفند، یا به تعبیر دیگه اگه بخوایم دقیق تر بگیم، تو هر خانواده اگر به یک شخصی از خانواده بگم برو گوشت بخر، اون گوشت منصرف به چیه؟ گوشت گوسفنده. این میشه ارتکاز عرفی. خب حالا اگر ارتکاز شخصی باشه، شخص راوی باید این ارتکاز ره در نقل متعرض بشه. اگه شخصی باشه، اگر امام به راوی گفتن برو گوشت بخور، فقط در ارتکاز راوی هست که وقتی گفته میشه گوشت منصرف به گوشت گوسفنده و امام هم اطلاع داره. خب حالا راوی میخواد اینه برای ما نقل کنه، بگه من مثلا فلان بیماری رو داشتم به امام گفت گوشت بخور، و در ذهن دیگران این ارتکاز نیست، وقتی گوشت میشنون منصرف به گوشت گوسفند نیست، فقط تو ذهن راوی بوده، یعنی ارتکاز شخصی بوده. اینجا باید راوی این قرینه ارتکازی رو باید ذکر کنه. نه مثلا راوی داره به شما میگه منم یه روز سرما خوردم، امام به من فرمودن گوشت بخور.
من داره یک مسئله اخلاقی رو میگه، لاولاش قصه خلیلی که امام دست
نه فرض نمید. اینه که فرض اینه که یا در مقام مثل تکلیفه یا معالجه یا مستحبه یا مکروهیه، میگه مثلا امام به من گفتن که خوردن گوشت مستحبه مثلا، و در ارتکاز خصوص راوی گوشت منصرف بوده به چی؟ گوسفند. اینجا راوی اگر ثقه باشه باید بگه حتما. فرض کردیم که راوی یه ارتکازی داره و میدونه این ارتکاز بین امام و راوی هست، بین متکلم و راوی هست، اینو میدونه که امام هم بر همین ارتکاز اعتماد کرده، بهش گفته مثلا گوش خوردن مکروه نیست یا مستحب. مثلا وقتی راوی برای ما نقل میکنه اینو باید نقل کنه به ما، بگه امام به من فرمودن خوردن گوشت مستحبه و مراد امام گوشت گوسفند بود. باید اینه به یک شکلی به من بگه، یا میتونه حتی بگه امام فرمودن خوردن گوشت گوسفند مستحبه، ولو امام کلمه گوسفند نیاورده بود، اما با توجه به ارتکاز راوی مراد امام مسلماً چی بود؟ گوشت گوسفند. اینه باید نقل کنه اگر ثقه باشه. اما اگر این ارتکاز ارتکاز عرفی باشه، اگر امام یا متکلم ندونه باید بگه، باید متکلم قرینه بیاره. از عدم ذکر قرینه اطلاق گیری میکنید. اما اگر این ارتکاز عرفیه، در عرف زمان ما وقتی میگن گوشت یعنی گوشت و گوسفند، مثلا میگن آقا گوشت کیلو چنده، هیچ وقت سوال نمیکنن گوشت گوسفند کیلو چنده. خب گوشت ها خیلی اختلاف قیمت داره، گوشت مرغ یه قیمت داره، گوشت گاو یه قیمت داره، گوشت گوسفند هم یه قیمت داره. سوال نمیکنه گوشت، شما بگین که از اگر بپرسین میگه این حرفا چیه مولا نقطی شدی؟ بی خودی گیر میخوای بدی؟ خب وقتی میپرسن گوشت چنده قیمتش، یعنی گوشت و گوسفند چنده، دیگه شما نباید بپرسین خب مراد شما چی گوشتیه؟ مرغ مرادتونه؟ شتر مرغ مرادتونه؟ فلدرچین مرادتونه؟ همه اون گوشتایی که برای فل جمله تو بازار پیدا میشه دیگه اسم بیاره، ماهی مرادتونه؟ میگو مرادتونه؟ چی مرادتونه؟ با گوشت چنده یعنی گوشت و گوسفند کیلو چنده. اگر این ارتکاز عرفی شد، راوی دیگه نباید اون اشاره‌ای به اون قرینه بکنه، نیازی نیست دیگه، این لازم نیست، چون فرض اینه که این ارتکاز عرفیه، لا فرق بین خود راوی و بین این مخاطب راوی. میگه مثلا امام فرمود گوشت این چنین است و آن چنان، دیگه لازم نیست گوسفند بیاره، چون فرض کردیم در ارتکاز عرف گوشت منصرف به چیه؟ به گوشت گوسفند. ببینید در محاورات ما هیچ وقت دیگه این احتمال دیگه مطرح نمی‌کنیم یه باری این خبرنگاری حرف ما رو بشنوه ضبط کنه، بعد از هزار سال یه کسی تو اون روزنامه بیاد این حرف ما رو بخونه. ما مثلا یه جا سخنرانی می‌کنیم، مثلا احتمال میدیم سخنرانی ما که ضبط میشه سی دی میشه و این سی دی بعد از هزار سال یک کسی احتمالاً میشنوه. شاید تا اون موقع ارتکازا عوض شده باشه. از حالا یه حرفی بزنم که با چیه؟ با ارتکازات مبدله هم بسازه. عرفی نیست، نه یعنی هیچ کنش عرفی نیست. بله؟ حتی اگرم بدانم که میدانم اینطور نیستش که غیر عرفی سخن بگم. بعد مثلا بحث ما در راوی ها هستش. ائمه هم که نقل میکردن یک کلامی رو میگفتن، اگر مثلا غیر عرفی سخن بگن به ما هم میرسید. مسلم اینه که ائمه ما هم مثلا عرف عامه سخن میگفتن. نه، شاید خودش محضوری داره که آدم غیر عرفی سخن بگه. دقت کردیم؟ اینجا دیگه راوی لازم نیست اون قرینه رو ارتکاز رو اشاره کنه. حالا این که روشن شد، در اینجا مسئله پیدا میشه و اون مسئله اینه که این روایاتی که به ما رسیده، این روات که برای مثلا اون راوی از امام برای یکی از رواتی نقل کرده که در ارتکاز اون زمان به خود راوی یکی بوده. مثلا برای مثال داریم نهی النبی عن اللعب بالنرد و الشطرنج، در روایت صحیح هم داریم. شاید وقتی میگفتن اللعب بالنرد یا اللعب بالشطرنج، مثل اون قصه گوش بوده، یعنی قمار به نرد و شطرنج. ولو در زمان ما لعب به نرد یا لعب به شطرنج این عنوان انصراف نداره به قمار به نرد یا قمار به شطرنج. احتمال میدیم در عصر معصومی بر اساس ارتکاز منصرف بوده اصلا لعب به نرد، یعنی قمار با نرد. مراد از قمار یعنی لعبی که درش رهان هست، یعنی درش برد و باخت مالی هست. آره، یعنی وقتی میگفتن اللعب به نرد مثل گوشت بوده. چطور در زمان ما گوشت منصرف به گوشت و گوسفند، لعبم در اون زمان منصرف بوده به چی؟ به قمار. نه النبی امام فرموده ان اللعب به نرد و شطرنج. احتمال دادیم، نه اینکه میخوایم بگیم حتما این بوده اشتباه نشه، که نکنه در عصر معصومین اللعب به نرد اللعب به شطرنج منصرف بوده به چی؟ به قمار، یعنی لعب معرهان، گوشت گوسفند، وزان همون گوشت گوسفند. این احتمال را اگر دادیم، چرا راوی قید نکرده؟ چون ارتکاز عرفی بوده نه شخصی. مثلا زراره از امام شنیده، امام قید نزده چون ارتکاز هست، راوی قید نزده چون ارتکاز عرفیه. الان بعد از هزار و چند صد سال این کلام رسیده به دست ما، این کلام از معصومه نقل شده که نه النبی عن اللعب به نرد و شطرنج. نکنه در عصر معصوم لعب به نرد منصرف بوده به چی؟ به قمار به نرد. خب دافع این احتمال چیه؟ اینجا دیگه این احتمال دافع نداره. این از مواردی بوده که مرحوم آقای صدر متعرض شده که هر کجا ما احتمال بدیم وجود قرینه ارتکازی یک، و اون ارتکاز هم ارتکاز عرفی باشه نه شخصی، اگر احتمال بدیم وجود قرینه ارتکازی یک عرفی در زمان و مکان صدور این حدیث، اگر احتمالش دادیم این احتمال دافع نداره، این روایت میشه مجمل. اینا که داریم بحث میکنیم بحث فقهی نیست، اشتباه نشه، یعنی بحث فقهی راجع به نرد و شطرنج بحث نمی کنیم، مثال فقط صرفا، نه این که الان داریم بحث فقهی میکنیم راجع به نرد و شطرنج. خب اگر خدمت شما عرض کنم شد مجمل، روایت نهی النبی عن اللعب به نرد میشه مجمل. وقتی که شد مجمل، اخذ به قدر متیقن میشه. قدر متیقنش کدومه؟ لعب معرهانه، که لعب معرهان اسمش هست حق ما. اما لعب بلارهان دیگه از این روایت استفاده نمیتونیم بکنیم. خب دیگه مشکل میشه، خب چیکار کنیم دیگه، بدبختی ماست که مشکل میشیم دیگه، مثل تمام مرضهایی که تو دنیا هست کارش نمیشه کرد. لذا ایشان هم قبول کرده که هر کجا این مثالهای امثله اینی، ما در فقه مثالهای متعددی داریم که دقت میکنیم این بر اساس این امثله هر کجا که احتمال بدیم وجود قرینه ارتکازی عرفی نه شخصی، اگر ارتکازی شخصی باشه وثاقت راوی شهادت سلبیش کافیه، اگر قرینه لفظیه یا قرینه مقامیه باشه کافیه. دقت کردیم؟ اما این قرائن ارتکازی عرفی ره ما دافعی برش نداریم. ببینید استظهارات فقها ها اونها، نه این که اونها خود فقها امکان داره اون ارتکاز داشتن یا اگر فرضاً اون ارتکاز نشدن، اما غافل بودن از این نکته که ما امروز چیه تحلیلش کردیم، همین توجیه توجه دقت میکنیم. یعنی ما اگر به همین فرض کنیم کلام مرحوم آیسد، اگر ایشون این کلام رو ایشون نگفته بود، دیگری هم نگفته بود، ما میگفتیم نه نبی ان اللعب برنرد کلامیست مطلق، سوا اون کان اللعب و برهان ام به غیر رهان، اطلاق داره، کما که فقها به اطلاق این روایت عمل کردن. اما وقتی که آقای سعد این کلام رو میگه، این کلام چیه؟ بعد که دوباره به نه نبی ان به اطلاقش هم پرید، دیگه اطلاق نداره. یعنی اگر ایشان نمی گفت، دقت کردیم، واقعا ما استظهار می کردیم. یه تنبهی داد ایشان که قرائن بعضیش ارتکازی است، بعضی از این قرائن ارتکازی عرفی است و راوی در قرائن ارتکازی عرفی نباید ذکر کنه. بعد دیگه وقتی که احتمال می دیم ظهور دلالت ظنیه است، وقتی که احتمال دادیم زن را از بین میبره. نه زن، این زنی که میگن مراد این نیستش که یک درصد، یک زن نیست که متنابهه میشه ظهور، نه این که مثلا 51% میشه زن ظهور میشه. کافیه فقط ما برای مثال ما میگم 30% هم احتمال بدی ظهور از بین میره، ولی 70% میمونه، اما ظهور یک زن نسبتا معتد به عرفیه. نه در زنون نظاهرن زن قوی تری از این میخواد. حالا ما درصداشی نمیتونیم واقعا تعیین کنیم، ما تعیین نمیتونیم واقعا دقیق کنیم که بگیم ما اینجا این زن ما 60% یا 63%، اما احساس میکنیم که توقف میکنیم، از ما از خودمون سوال میکنیم آیا این روایت نه النبی عن اللعب به نرد، آیا لعب به غیر رهان رو میگیره و احتمال معتدون بهی میدم که در عصر ائمه اللعب به نرد بر اساس یک ارتکاز عمومی منصرف به رهان بوده، مثل گوشت گوسفند زمان ماست. لذا ما امروز اگر گفتن گوشت این چقدره، مثلا میگیم 1000 تومن کیلو گوشته، بعد از 2000 سال امکان داره افراد بسیط بگن در اون زمان گوشت آقا کیلویی 2000 تومن بوده، کلامش هم مطلق بود، گوشت مرغ و بلدرچین و ماهی و همه گوشت ها کیلو 2000 تومن بوده. ضمناً همیشه یک زمانی وحدت رویه بوده، وحدت رویه یعنی وحدت نرخ، مراده همه نرخ گوشت ها در اون زمان در سال 1395، حالا این قصه که اعتباط مثلا در سال 2395 میگه در سال 1395 در قوم قیمت همه گوشت ها برابر بود، چون در یه متن می آمده که قیمت گوشت کیلو 1000 تومنه، از مرغ و ماهی و گوسفند کیلو 1000 تومنه. نه دیگه همچه همه چه جوری میشه در حالا ما اینطور نیست که همه روایت از این قبیل بشه، یه مناسبتی باید باشه، مثل مثلا گوشت، مثل لعبه به نرد که منصرف باشه به چی؟ کجا گاو و گوسفندی قیمته؟ در عرف ما یکی نیست، نمیگن گوشت گوسفند چنده، میگن گوشت کیلو چنده. الان وقتی میخوان سوال بکنن میگن امروز گوشت کیلو چنده، هیچ وقت میگن گوشت گوسفندی کیلو چنده. خب شطور هم مراد نیست، گاو هم مراد نیست، فقط گوشت گوسفند مراده. نهایتش اینه که گوشت بزغاله هم میگیره، اما دیگه گوشت گاو و شطور و مثلا مرغ و ماهی اینا رو که یقینا منصرف از اینا هست. همچه ما اصلی نداریم که آخه کدوم اصلی داریم؟ ما اصل عدم قفلت رو داریم، نه با همچه اصلی نداریم اغلا در باب محافرات.
اصل عدم قفلت تمام جایی که اصل عدم قفلت پاس پوشش بده رو میتونه پوشش بده؟
بله، یعنی هر جا که ناشی از قفلت بده پوشش میده. اینجا قفلت نیست، این ناشی از قفلت نیست.
تطورات جدید به وجود میاد به نسبت این چیزی که ما امروز میفهمیم، او غافل
نیست. نه غافل نیست، او قفلت نیست. قفلت اینه که خطا میکنه، دیگه زمان نداره، خطا میکنه، یک اشتباه سهویه. نه این خطایی نکرده. خب وقتی که ما میخواییم صحبت بکنی، لذا اون قرائن ارتکاز و عرفی، این خیلی مهم بوده که مرحوم آقای صدر گفته در همه قرائن ارتکازی عرفی فقط باید ارتکازی باشه، عرفی هم باید باشه. گفته ما هیچ راهی برای نفی این قرینه نداریم، خطاب میشه مجمل. برخورد کردیم، بازم میگم بحث فقهی الان نیست، اشتباه نشه به من نسبت ندن. نه النبی ان لعب بالنرد میشه مجمل. وقتی شد مجمل میگیم لعب مع الرهان حرامه. وقتی که لعب بدون رهان رو میشه اجمال پیدا میکنه، وقتی اجمال پیدا کرد رجوع میکنیم به اصل عملی. اگر استصحاب مثبت رو حجت بداند که نمیداند، حالا استصحاب مثبت رو حجت دونستیم، چجوری ما اینجارش کنیم؟ استصحاب عدم قرینه ارتکازی، استصحاب عدم قرینه ارتکازی نمیدونم، یعنی استصحاب قهقرایی میشه. در یک زمانی باید این ارتکاز نباشه، زمان ما وقت استصحاب باید یک زمانی این ارتکاز نبوده، یک زمانی ارتکاز نبوده که در کلمه لب منصرف باشه یقینا. آره خدمت شما، اسم اصل مثبت میشه. اتفاقا دقت کنید، اتفاقا یک هزار سال بعد به ما رسیده. به تمام روایات ما منتهی میشه به کتب اربعه یا کتبی در این زمان، و متأخرترین کتابم که کتاب مرحوم شیخ هستش، تهذیب و استفسار، هزار ساله که تألیف شده. دیگه بعد از اون دیگه اینطور نیست که مثلا مرحوم علامه روایت رو عوض کنه. حالا مرحوم علامه دید مثلا نوشته نهال نبی عن اللعب بالنرد، بنویسه عن اللعب بالنرد مع الرهان، چون دیگه ارتکاز عوض شده. تو بحث فقه هم اینطور دیگه، این روایت همینطور. من همین الان هم تازه گفتم، همین الان هم ما اگر التفات داشته نداشته بودیم، یعنی اگر امثال مرحوم های صدر نمی گفتن یا علماء ما نمی فرمودن، ما خودمون هم دوچار غفلت می شدیم. یعنی خود ما هم دوچار غفلت می شدیم، می گفتیم نه النبی عن اللعب بالنرد. اینه بزنیم برای این مثال خیلی ساده بزنم. خیلی وقتا فقها ها بر آیات قرآن استدلال می کردن و بعد این آیه دلالت نمی کرد، اما به کمک روایت دلالت می کرد. بعد میشد یکی از ادله اون تکلیف یا حکم چی؟ آیه شریفه. مثلا اون آیه زور هست در مورد قنا، چی داره اون آیه زور؟ وجدنه و قول از زور، در روایت هم شده بر قنا. این وجدنه و قول از زور میشد از ادله حرمت قنا. تا نوبت رسید به مرحوم شیخ شاد زاره، اولین بار شیخ متفتن شد که این آیاتی که روایت توضیحش داده این دیگه آیه دلیل نیست، همون روایت فقط دلیله. شیخ برای اولین بار این توضیح داد که اگر آیه خودش دلالت نداره اما در روایت آمده دیگه دلیل فقیه آیه نیست. دلیل فقیه دیگه که از ادله حرمت قنا وجدنبو قول از زور نیست، اون روایتیست که در تفسیر این آیه آمده، اون دلیل فقیه. خب این تا زمان شیخ، خب هزار سال قبل از شیخ بوده دیگه، هزار سال قبل از شیخ فقها در کتبشون استدلال میکردن به چی؟ به همین آیات. میگفتن دلیل حرمت قنا چیه؟ این آیه شریفه است. بعد از هزار سال متوجه شدن، کما این که والد مرحوم شیخ بهایی بعد از چند صد سال استصحاب عنوان یک اصل شرعی، و اولین بار بود که متوجه شد که از این روایات یک اصل شرعی حکم طریقی ظاهری فهمیده میشه. میدونی امروز قاعده استصحاب چنان قاعده شده که تقریبا تا جه رفته که حتی اصل براعت رو خواستن به قاعده استصحاب ثابتش کنن، از ضروریات مذهب شده یا دین شده بخلی ایشون. این قاعده که در شبهات کثیری اگه شما از اول عرب تا آخر عرب نگاه کنید صدها فرع فقهی رو پیدا میکنید که دلیلش یه قاعده استصحابه. این اشکال نداره، کلا علم همینطوره، این هیچ مشکلی نیست. این فرمایش مرحوم آقای صدر قبول کردیم از ایشان. نه اون شهره، ارتکاز و عرفه. یعنی من وقتی در یه عرفی دارم سخن میگم، مثلا عرف مردم قوم، اگر در عرف مردم قوم گوشت منصرفه به گوشت گوسفنده، همین کافیه. ولی در غیر شهر قوم گوشت اصلا منصرف به گوشت گوسفند نیست، مثلا به گوشت مثلا ما اگه بخوایم همین جمله، آره ما اگه بخوایم بریم مثلا در شهر، مثلا فرض بفرمایید تهران، این مطلب رو بگیم، اونجا باید این قرینه میشه به منزله قرینه شخصی میشه، باید ذکر کنیم. هذا تمام الکلام در امر دوم که ما قبول کردیم. امر سوم انشاءالله فردا میخونیم، نظریه میرزای نائینی هستش در باب قرائن منفصله.